سپاسگزارم از همراهی شما و از دوستانم در تیتر اول. مرکز مشاوره ورزشی عنوان برنامه بعدی است.
مرکز مشاوره ورزشی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز مرکز مشاوره ورزش. دوستان خوب، طبق روال همیشگی برنامه سوالات خودتون رو در زمینه تغذیه ورزش، حرکات اصلاحی، آسیب‌های حرکتی ورزشی و موارد مشابه در حوزه سلامتی ورزش از طریق سامانه پیامک 30306 30306 برای ما ارسال بفرمایید. اگر هم تازه به جمع این برنامه پیوستید، مرکز مشاوره ورزشی در روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 14:30 از رادیو ورزش فرکانس FM 92 مگاهرتز پخش میشه. لطفاً ما رو دنبال بفرمایید. وقتتون بخیر و خوشی. درود بر شما هر جا که هستید. براتون بهترین اوقات و لحظات رو از خداوند مهربون آرزو میکنم. دلتون شاد، لباتون پر از خنده و دلتون پر از امید باشه انشاءالله. بنده شهاب اولیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار دارم تا امروز هم با این برنامه با شما همراه باشم. ممنونم از اینکه تا پایان ما رو همراهی خواهید کرد. جناب آقای دکتر امیر حسین عابدی یکتا، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امروز مهمان عزیزمون و کارشناس برنامه هست. آقای دکتر سلام و احترام بر شما.
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و پرنشاط باشید.
الهی آمین. ممنونم، متشکرم. خب اگر اجازه بدید به پیامک های شما عزیزان بپردازیم. آقای دکتر پرسیدن که آقای رضا شاکر از سلماس پرسیده که 3 ماهی که آنژیوگرافی کردم، یک فنر گذاشتم، چه ورزش هایی میتونم انجام بدم برام مناسب؟
چه سوال جالب و خوبی. ببینید، خیلی از افرادی که دچار مشکلات و بیماری‌های حاد قلبی میشن، حالا اهم از این که دچار یک انفاکتوس قلبی بشن یا نه یک آنژین صدری داشته باشن، که اینها بسیاریشون نیاز به این پیدا میکنن که یک حالا ریواسکولاریزیشن یا بازسازی مجدد عروقی براشون انجام بشه، مثل همین آنژیوپلاستی یا گذاشتن فنر اصطلاحاً، یا حتی جراحی‌های قلب، و بعد در بعضی از مواقع هم نیاز نیستش که این اتفاق بیفته و با یک درمان حالا طبی سعی میکنن که رگ رو باز نگه دارن، خونرسانی قلب رو برگردونن و فرد از CCU مرخص میشه. نکته ای که وجود داره این هستش که در تمام این افراد بازتوانی قلبی یکی از مهمترین قسمت‌های درمانه که در اکثر مواقع مقفول میمونه. کسی که یک مشکل قلبی پیدا میشه، قبلا اگر یه نفر یک سکته قلبی میکرد، میگفتن تا 1 هفته الا 1 ماه نباید هیچ فعالیتی انجام بده، چون قلبش الان مریض و سالم نیست و الی آخر. الان میگن 24 ساعت بعد از سکته قلبی فرد باید فعالیتو شروع بکنه.
چقدر جالب.
ورزشو باید شروع بکنه. ورزش در این فرد معنیش نیست که بره کوه، معنیش این هستش که مثلا لب تخت بشینه پاشو تکون بده. ولی بازتوانی قلبی یعنی حتی رفتن رو تردمیل رو ما در کسانی که بدون عارضه استنت گذاشتن و آنژیوپلاستی انجام دادن، هنوز ما نکروز یا اون بافت مرده رو تو قلب نداریم، میتونیم 48 ساعت بعد از انجام آنژیوپلاستی شروع بکنیم
و باید شروع
و باید شروع بکنیم. بله. حتی این درمان از درمان های طبی یا خود گذاشتن فنر مهمتره. اویدنس ها و مطالعات نشون دادن آیه عزیز که نکته جالبش اینه، این از تمام درمان‌های دارویی و درمان‌هایی که انجام میشه مؤثرتر و مفیدتره، ولی کمتر بهش بها میدیم، هم ما پزشکان و هم بیماران. بله. یعنی یه چیز دو طرف است. کسانی که این اتفاق براشون افتاده شاید نیاز باشه برای جلسات اول زیر مانیتورینگ قلب باید ورزش بکنن. ما الان مراکز بازتمانی قلبی متعددی در سطح کشور داریم که میبایست تمام این افراد 48 ساعت بعدش بیان شروع کنن استفاده از ورزش‌های هوازی مثل تردمیل، مثل دوچرخه باید انجام بشه. استفاده از ورزش‌های قدرتی وزن زدن باید انجام بشه. استفاده از ورزش‌های انعطاف پذیری باید انجام بشه. اما هر کدومشون یه اما اگرهایی داره برای فرد. مثلا من تو ورزش با قدرت وزنه، ورزش‌های قدرتی باید توجهم باشه که ورزش این فرد وزنش سنگین نباشه که حالت ایستا یا ایزومتریک پیدا کنه که افزایش ناگهانی فشار خون پیدا کنه. بنابراین این افراد افرادی نیستن که ما اجازه بتونیم بدیم بهشون بگیم برید ورزش بکنید تو پارک، برید توی باشگاه ورزش کنید. اینا حتما باید با نظارت پزشک ورزش رو شروع بکنن. حالا بسته به اون شدت بیماریشون 12 تا 24 جلسه، گاه هم ما تا 36 جلسه هم امکان داره اینو طولش بدیم که این فرد خطر ورزشش کم بشه، ورزشش رو یاد بگیره و بعد بتونه بره هر جایی که خواست ورزش انجام بده. ولی حتما باید این اتفاق برای ایشون بیفته.
یعنی در ابتدای هم حتما باید تحت نظر ورزش.
100%. ببینید قلب الان یه مشکلی داره. شما اگر فشار بیش از حد بیارید امکان داره دچار آریتمی بشه، دچار یه سکته دیگه بشه یا اینکه اون مشکلات فرد مجدد عود بکنه. اگر فشار کم بیارید اون وقت منافع ورزش رو نداشتید. فاصله بین این دو تا لبه باریکه. خیلی محدوده باریک و تنگیست. یعنی باید جوری باشه ما الان این افراد میخواییم ورزش بدیم، حالا یکی مثل من پزشک پشت مانیتور نشسته به این فرد نوار قلب وصله، وقتی داره ورزش میکنه نوار قلب از یه مانیتور داره دیده میشه که بدونیم در چه محدودهی داره این کار انجام میشه که فرد رو بتونیم هم به سلامت برگردونیم و هم عوارضش رو براش تحمیل نکنیم. بنابراین مثل آدم عادی نیست، مثل یک فردی که سالم هست نمیتونیم بگیم برو ورزش بکن و خیالت راحت بشه. میبایست تمام اینها زیر نظر پزشک ورزششون رو شروع بکنن، ولی الزام نداریم تا آخرین اتفاق بیفته. بعد از یک مثلا دوره 3 تا 4 هفته‌ای
در واقع یک دوره انتقالی رو که گذروندن بیان و خودشون
وارد جامعه میشن، مثل هر فرد سالم دیگه میتونن ورزش‌های سلامت محور رو انجام بدن.
کجا باید مراجعه کنن دکتر برای تحت نظر بودن ورزششون؟ در
ببینید مراکز بازتوانی قلبی معروفن، حالا به عنوان مرکز بازتوانی قلبی یا نوتوانی‌های قلبی. ما الان در مراکز دولتی که میتونم نام ببرم، مرکز بیمارستان طالقانی هست که داریم انجام میدیم، بیمارستان شریعتی داره انجام میده، بیمارستان قلب تهران داره انجام میده، بیمارستان رجایی داره انجام میده، بیمارستان امام خمینی داره انجام میده و مرکز دیگه کلان حالا من تو حافظم شاید نداشته باشم. اینها در سطح تهران هستن. در شهرستان ها هم به وفور این رو ما داریم از همکاران پزشکی ورزشی در کرمان، شیراز، کرمانشاه، مازندران، نمیدونم مشهد.
در واقع شهرهای بزرگ اکثرا
دارن این مسئله رو،
جایی که تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی هستن،
بله.
در واقع مستقر هستن اونجا دارن حتما.
تنها سختی این کار اینه که خب این فرد باید مثلا 3 روز در هفته، 1 روز در میون به مدت مثلا 6 هفته بیاد ورزش بکنه.
ارزشمند دایی دکتر.
ولی 6 هفته شما بخواید وقت بذارید بیاید، شما حساب بکنید اگر این فردی که استنت گذاشته الان آنژیوپلاستی کرده، نیاز بر این بشه که این مجدد استنت دچار گرفتگی بشه و بخوان جراحی قلب انجام بدن، چقدر باید وقت بذارن بیان نوبت بگیرن جراحی بکنن و بعد از پستاپ جراحیش بخوان تو خونه بخوابن؟ آیا ارزش داره یا نداره؟
بله.
همین نکته رو نگاه بکنن.
بله.
و این نکته که یک باور تو ذهن خیلی از این افراد به وجود میاد، وقتی قلبشون رو فنر میذارن فکر میکنن دیگه نباید به این قلب خیلی فشار بیارن،
خودشون ناتوان میپندارن. بله.
خیلی اصطلاح چینی بنزده به کار میبرن. بله. متاسفانه
اینجوری نیست.
در صورتی که این فرد هزینه کرده، سختیش رو کشیده، کاری رو انجام داده که مثل بسید یه آدم عادی بتونه زندگی بکنه، فعال باشه در اجتماع، بتونه حالا از این قدرت، توانایی های فکری، جسمی، ذهنی استفاده بکنه و بتونه یک فرد مؤثر در جامعه باشه.
در واقع خودشون رو محدود میکنن.
دقیقاً. اصلا نباید این اتفاق بیفته. این فرد مثل هر فرد دیگری میبایست به همون قدرت و شدت در جامعه حضور مؤثر داشته باشه و بتونه فعالیت خودش رو انجام بده.
ابتداعا باید تحت نظر باشه. بسیار متشکرم. آقای دکتری که شنونده ها روی خط برنامه هستن، سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام.
سلام بر شما، وقتتون بخیر، خودتون رو معرفی بفرمایید. متشکرم از لطف شما. شما خوبین؟
آقای دکتر بنده محمدی هستم، ساکن کرج.
بله
جناب محمد. یه سوال خیلی مهم ذهن منو مشغول کرده.
خواهش
من تقریبا 3 سال پیش پای راستم درد می‌کرد آقای دکتر، بعد حقیقتش اهمیت نمیدادم، کارم هم سنگین بود، کارهای ساختمانی انجام میدادم. بعد 1 سال این قضیه طول کشید به طوری که پام دیگه فلج شد. بعد دیگه منو بردم پیش دکتر امراض دکترای مغز اعصاب، همشون به اتفاق گفتن که دیسک کمر دو تا زده بیرون، دیگه غیر از عمل هم هیچ راهی نداری. بعد حتی به همسرم میگفتن اگه تا یه ماه دیگه ایشون عمل نکنه فلج کامل میشه. بعد ما دیگه با قیمت‌های مختلف 15 میلیون 20 میلیون به ما پیشنهاد میدادن که عمل کن.
بله.
بعد بند دیگه داشتم پول جور میکنم واسه عمل جراحی، شانسی دکتر طب فیزیک درمانی پیدا کردیم.
بله.
دکتر پیدا کردیم، بعد آقای دکتر با یک ماه ورزش من خوب شدم.
چقدر عالی. به به. میگم چقدر عالی. به به. آفرین.
یعنی یک ماه ولی شب و روز ورزش کردم آقای دکتر.
ورزش درست انجام دادی.
چون درد خیلی شدیدی داشتم تو عضلات پام، یعنی یه اوائلش با گریه ورزش میکردم ولی با ورزش خوب شدم آقای دکتر. یک ماه ورزش. من اینو میخواستم بپرسم، این دکتره مغز اعصاب که میگن مثلا غیر از عمل جراحی هیچ راهی نداره، یعنی من نمیدونم مثلا به خاطر پول این کارو میکنن خدا نکرده، یا به خاطر هر چی، چرا میخوان آدمو ناقص کنن؟ یعنی یه دکتر مغز اعصاب نمیدونه آدم با یک ماه ورزش خوب میشه؟ من اینو میخواستم فقط از شما سوال کنم.
آقای دکتر شما
من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
روز شما بخیر باشه. ببین عزیزم، پزشکی از شاخه علوم تجربیه. وقتی میگید علوم تجربه یعنی فرد، هر فردی بر اساس تجارب خودش، تجربه های خودش و بر اساس تجربه هایی که دیگران به دست آوردن و در کتاب ها نوشتن نظر میده. یعنی یک کاریه که یه مقدار با هنر مربوط میشه، یک کاریه که یک مقدار با داوری فردی فرد مرتبط میشه. مثلا منی که پزشکی ورزشی هستم، بیشتر علاقم به این میشه که سعی کنم فرد رو بدون جراحی با کمک ورزش درمان بکنم. یک فردی که جراح میشه، ناخودآگاه توجهش بر این میره که با کمک جراحی درمان بکنه. این بحث این نیستش که خدایی نکرده بحث پول یا مثلا موارد دیگه ای باشه. بالاخره نوع زاویه دیدگاه هر فردی متفاوت هستش. این حتی در مثلا فرض کن دو نفر متخصص هم رشته هم که اصلا یکی میگه عمل بکن یکی میگه نکن، این نیستش که چیز باشه. بنابراین این رو به این صورت قضاوت نفرمایید خواهشن. من برای تمام همکاران،
من اصلا قضاوت آنتری نه، ولی آخه میدونید چجوری دیسک کمر، الان شما مردم عادی هم که میپرسید مثلا میگن آقا ورزش کن عمل نکن یا، ولی من مثلا سوالم اینه که مثلا یه دکتر متخصص مغز اعصاب، یعنی انزه مردم عادی هم اطلاع ندارن که آقا مثلا شما یه ورزش امتحان کن، اگه نشد بعد بیا عمل کن.
ببینید در این موردی که شما میفرمایید، حالا من خودم خدمتتون عرض کردم، من خودم سال گذشته آمار چون داشتم ولی خب اینجا اعلام نمی کنم، موارد متنابهی داشتم از مشکلی که مثل شما گفته بودم باید عمل بکنی ولی تونستیم با ورزش کردن اینها رو بهبود ببخشیم. خب ولی واقعیت این هستش که این کار، چون الان بحث ورزش درمانی یک بحث نوعی هست، بحث جدیدی هست، شاید بسیاری از پزشکان واقعا ندونن که چه ورزشایی باید انجام بشه و چون نمیدونن حاضر نیستن این تجربه رو داشته باشن. چون اتفاقی که میفته اگر شما دیر هم جراحی بکنید و عصب پاتون دچار اختلال بشه، دچار گرفتگی بشه، دچار از بین رفتن بشه، دیگه به هیچ عنوان بر نمیگرده. عصب جزء تنها سلولهایی هستش که همونی که شما در دوران جنینی داشتید همون هست و آسیبش برگشت پذیر نیست. پس بنابراین شاید یه جراحی، یک عزیزی، یه متخصص هر رشته دیگری این خطر رو برای شما نخواد بپذیره که خدایی نکرده شما دچار عارضه‌ای بشید.
بله دقیقا.
ولی من مثلا میبینم که حالا فرد نمیخواد جراحی بکنه، یا اینکه یک علامتهایی رو میبینم بر اساس تجربه‌ام که میبینم این علامتها به من این بازخورد میده که میتوان صبر کرد و این خطر رو پذیرفت. متوجه هستید؟
بله بله.
و این کار رو حاضرم من انجام بدم. ولی بله، شاید خیلی از متخصص مغز اعصاب یا متخصص جراح یا هر رشته دیگری این ریسک رو قبول نکنن. این به خاطر تفاوت در نگاهه. بعدم اینکه شما میفهمید افراد عادی اینو میدونن، افراد عادی خیلی وقتا حرفایی میذارن که اشتباه میگن. این ملاک نیستش که بگیم پس چرا این متخصص نمیدونه.
بله بله.
ما میبایست یک جامعه کلی رو نگاه بکنیم. من خوشحالم از اینکه شما بدون جراحی برگشتید. امیدوارم که در مورد حالا به خصوص کمردرد، من خودم علاقم بر این هست که بدون جراحی مریض رو بهبود بدم و با کمک ورزش، یعنی همین کاری که در شما انجام شده. بله. اما واقعیت بسیاری از بیماران میان پیش خود من فقط از ترس اینکه میگن جراحی نمیخوایم بکنیم، و من هم شده، بارها شده، گفتم مثلا معروف به این هستم که شاید بدون جراحی میتونم مریض رو بهبود بدم، ولی میگم خب شرایط شما این گونه نیست، باید حتما اورژانسی جراحی بکنید. ببینید بسته به شرایط فرد متفاوت میتونه باشه، هر کسی هم میتونه اشتباه بکنه، میتونه دید اشتباهی داشته باشه.
آقای دکتر میدونید مثلا ببخشید خیلی وقتتون رو گرفتم، مثلا ایشون آقای دکتر سپر فیزیک درمانی با یه آزمایش خیلی ساده گفت بشین دست منو با پات هول بده، اگه بتونی هول بدی یعنی پات هنوز زور داره میتونی با ورزش خوب بشی، اگه دست منو نتونی خوب هول بدی یعنی کلا پات عضلاش مثلا عبه رفته دیگه باید عمل کنی. وقتی من دستشونو هول دادم گفت من نمیدونم چرا مثلا پزشکایی دیگه به شما میگن عمل شما، من به شما قول میدم یکی دو ماه خوب خوب میشه که همجوری هم شد.
من خیلی خوشحالم که شما بهبود پیدا کردید و خیلی خوشحالم که یک همکاری در گروه پزشکی داریم که با این دقت شما رو معاینه کردن، وقت گذاشتن و این پروتکل خوب رو برای شما گذاشتن که شما بهبود پیدا بکنید. برای اون دوستمونم آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که خدا توفیقشون بده برای خدمت به خلق. برای شما آرزوی سلامتی دارم.
ممنونم از تماستون. ممنونم از تماستون.
خواهش می‌کنم دست شما هم درد نکنه با من تماس گرفتید، تون ممنون.
خواهش می‌کنم زنده باشید. خب شاید واقعا اینجا این رو به شما عنوان کنایه دکتر هم که شما فرمودید، هر کسی از ظن خود شد یاره من. حالا اون جراح از نگاه خودش و اون متخصص طب فیزیکی هم از دید و نگاه خودش کمک کرده. البته خب به هر حال یه عده خیلی قلیلی هم هستن که ممکنه دید مالی داشته باشن آقای دکتر، مثلا نمیتونیم این هم کتمان بکنیم، شاید خیلی 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 کم باشه ولی به هر حال ممکنه وجود داشته باشه.
جامعه پزشکی یک جامعه از آسمان آمده متبرک شده نیست، یک جامعه است که در همین جامعه داره زندگی میکنه. تو هر جامعه آدمهای خوب هستن، آدمهای بد هم هستن. ولی من این رو چون توی این جامعه حضور دارم عرض میکنم، انقدر تعداد خوبها زیاد هست که اصلا بدهامون دیده نمیشن و این نوع نگاهی که ما داریم، ما خیلی وقتا تفاوت‌های سلیقه‌ای افراد رو به منابع مختصات‌های اجتماعیمون داریم ربط میدیم. بیمارستانش خالی بوده، برای درآمدزایی این کار انجام بده، ولی این واقعا در یک پزشک خیلی ندرت دیده میشه، خیلی به ندرت، یعنی چیزی که واقعا در حد کیس ریپورت شاید باشه. بنابراین به این صورت نگاه نکنیم. خواهشی که دارم، نمیخوام جنبه تقدس به همکاران بدم، به خودم بدم، ولی واقعیت این هستش که ما خودمون به صورت جنبه تقدس به این شغل نگاه میکنیم. یعنی
وقتی شغل مقدسی هست، شغل مقدس است، افرادی هم باشن که این دید رو نداشته باشن.
شغل مقدسی است، اینی که ما بتونیم به هم نوع خودمون خدمت کنیم، درد و رنج رو از یک نفر کم بکنیم، واقعا نعمتی است که خداوند به ما عطا کرده و ما باید قدرشناس این نعمت خدا باشیم. ولی شما ببینید حتی در یک جراحی میگن این بیمار باید جراحی بشود، یک جراح میگه از این طرف باز کنیم، یک جراح میگه از اون طرف باز کنیم.
دیدها متفاوته.
این بحث چیزی نیست،
بحث تجاری و کسب منافع مالی،
هر چیزی رو با تجاری سازی بلافاصله یکی نکنیم خواهشند و بلافاصله چیز نکنیم که به خاطر پول. یعنی این رو نگاه مثلا چیزی که دوستمون داشت یه خورده شاید نگاه تندروی باشه که امیدوارم حالا به تدریج اصلاح هم بشه، به این باور برسن که همکاران ما واقعا در تلاش هستن که مردم بهبود پیدا کنن و درد نداشته باشن.
انشاءالله همطور هست. خب یک فرصت کوتاه بگیریم و مجددا خدمتتون برگردیم. وقتتون بخیر، با بخش پایانی مرکز مشاوره ورزشی در خدمتون هستیم. این چند دقیقه هم ما رو تحمل بفرمایید. خب آقای میثم از شهسوار برامون یک پیامک فرستادن که آقای دکتر نیم ساعت دویدن در روز برای وزن کم کردن در حدود 10 کیلوگرم کافی هست یا خیر؟ حالا بحث ورزش های دکتر پاسخ بدن.
ببینید، ما اگر بخوایم که وزن کم بکنیم، قرار بر این نیستش که از تمام قسمت‌های مختلف وزن بدن کم بشه. ما بیشتر هدفمون تو وزن کم کردن این هستش که از توده چربی ذخیره کم بشه.
بله.
چربی ذخیره فقط و فقط میتواند در داخل سلول‌ها به صورت سوزانده شدن از بین بره. نه در ادرار دفع میشه، نه در مدفوع، نه در تنفس، نه در عرق. حتی اینی که فکر میکنن خیلی عرق چربی داره، عرق عاری از چربی هست. بنابراین فقط و فقط میتونه این چربی در داخل
به انرژی تبدیل,
انرژی تبدیل بشه. انرژی تبدیل شدن یعنی اینکه بعد بره در یک واحدهای نیروگاهی که در داخل سلول‌ها وجود داره، بهش میگه میتوکندری.
میتوکندری‌ها بله.
تعداد میتوکندری‌ها محدوده. مقدار آنزیم‌هایی که دارن محدوده. پس مقدار سوزانده شدن چربی هم محدوده. ما در حالت نرمال کسی که شروع به وزن کم کردن میکنه حد اکثر بتواند 2 کیلوگرم در ماه چربی ذخیرش رو بیاره در داخل نیروگاه‌های میتوکندریش و بسوزونه. پس بنابراین توقعی که میخوایم داشته باشیم توقع حدود 2 کیلوگرم در ماه باشه که یک مقدار سالم باشه.
در واقع عزیزم این نیست که 10 کیلو در ماه کم کنم. کلن منظورش میگه آیا میشه با نیم ساعت دویدن 10 کیلو کم کنیم؟
میخواستم به همین نقطه برسم. حالا پس بنابراین اول از این که باید صبر و حوصله داشته باشن که این 10 کیلو رو ظرف مدت 5 الی 6 ماه باید کم بشه. نکته دوم، برای اینکه بتونه این چربی وارد سلول بشه و سوزانده بشه، میبایستی که دمای سلول به حدی برسه، مقداری بالا بره که این آنزیم‌هایی که میخوان چربی رو بسوزونن فعالیتشون مناسب باشه. بنابراین در هر ورزشی ما حدود 1 ربع تا 20 دقیقه اول فقط قند منبع غذایی انرژی بدن
در عضلات. بله.
بعدش به تدریج سویچ میکنه، تغییر پیدا میکنه به چربی‌ها. ما اگر فردی بخواد ورزش کاهش وزن انجام بده، توصیه‌مون این هستش که جلساتش بین 40 تا 50 دقیقه طول بکشه، یعنی یه مقدار طولانی تر باشه ولی شدتش رو کمتر بذارید.
پس مدت در واقع مهمتر,
مهمتر از شدت میشه. اگر شدت ورزش بالا بره، بدن فرصت نمی‌کنه که سوزاندن چربی‌ها رو ادامه بده، باز برمیگرده روی قند، حتی در زمان طولانی مدت. یعنی برای اینکه بتونیم چربی‌ها رو مستقیم ببریم و بسوزونیم، شدت ورزش کم، مدت ورزش طولانی میبایست باشه. مثلا اونهایی که رو تردمیل میرن سرعت 4-4 تردمیل مناسبه. اونهایی که به مکه مشرف شدن واسه این که بدونن چه شدتی، هر ولی‌ای که ما در سعی صفا و مروه حالا توصیه میشه انجام بشه، یک پیاده روی تند، یک دویدن آرام شدت مناسب هست. ولی مدت نیم ساعت مدت خوبی هست برای شروع. من اگر باشم
که روی این متوقف,
متوقف نشه. بله. من یک نفر بخواد بیاد بگه میخوام وزن کم کنم، با نیم ساعت شروع میکنم.
بله.
آمادگی بدنی پیدا بکنه، بدنش مهیا بشه، بعد از 2 تا 3 هفته به زمان رو به 40 تا 50 دقیقه افزایش میدم با شدت کم که توی بدن حالت چربی سوزی بهتری قرار بگیره.
بسیار متشکرم آقای دکتر. بله میشه، پس به راحتی هم امکان پذیر هست. صبر تحمل میخواد و یک رژیم درست. یادتون باشه که شما اگر ورزش بکنید ولی رژیمتون رژیمی نباشه که تعادل منفی در بدن ایجاد بکنه، یعنی در واقع ورودیتون از خروجی انرژی کمتر نباشه، خب بدنتون توی فاز کاهش وزن نمیره. رژیم درست در واقع با رعایت همه اصول تغذیه، تعادل، تنوع و تناسب و یک ورزش مناسب که حداقل شروعش با 30 دقیقه باشه، آقای دکتر فرمودن که کم کم به 40 و 50 دقیقه هم خواهد رسید. بسیار متشکرم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده شهاب اولیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه افتخار داشتم مجلسم با شما بودم. جناب دکتر امین حسین عابدی یکتا، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتیم، کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون بودن. بسیار متشکرم از ایشون. جناب عباس حیدری تهیه کننده خوب برنامه‌مون و سرکار خانم کامل زاده که زحمت صدا برداری و امور فنی رو بر عهده داشت. ان شاء الله تا یک روز فرد دیگه، یک مرکز مشاوره ورزشی دیگه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش و خرم باد.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
خاویار بادم جود چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادم جود هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون چین چین
اوه پری جانی
که روز نمیدی
رادیو همراه شما امروز رادیو در دستان شما تلفن همراه شما رادیوی شما ایران صدا دات آی آر
الهی بزرگی سزاوار توست که اوج قلم نقش پرگار توست یکی را دهی تاج و تخت و کلاه یکی را نشانی به خاک سیاه یکی را برآوری و شاهی دهد یکی را به دریا به ماهی دهی یکی را قلم زن کند روزگار یکی را دهی تیغ در کارزار یکی را براری و قارون کنی یکی را به نانی جگر خون کنی خدایا چنین کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار